دنیای ما، جامعه ما.
Our world, our community with Debbie Amini.
بعد از ظهر یک شنبه شما عزیزان شنونده بخیر. من دبی امینی هستم و خوشحالم که این فرصت رو دارم که در یک برنامه دیگه از برنامه‌های دنیای ما، جامعه ما در خدمت شما عزیزان هستم و میهمان عزیز برنامه امروز. امروز آقای یوسف ستاره شناس، نویسنده کتاب انطباق لحظه ها و بنیانگذار سایت سبن دوریم که مجموعی هست از تاریخ و فرهنگ یهودیان ایران، یهودیانی که در ایران تمدن چندین هزار ساله دارن، مهمان برنامه امروز هستن و دوست داریم که با آقای ستاره شناس و به خصوص کتابی رو که در مورد لحظه ها، انطباق لحظه ها و چگونگی شمارش لحظه ها نوشتن صحبت بکنیم. کتاب بسیار جالبی هست که نشانگر این هست که در زمانی که ساعت‌ها به شکل امروزه به این صورت دقیق وجود نداشته، تمدن‌ها و فرهنگ‌های قدیم چطور متوجه می‌شدن که چه ساعتی در روز هست و چطوری می‌تونستن به اصطلاح لحظه‌ها رو بشمارن، یا همونطوری که آقای ستاره شناس بهش اشاره کرد در کتابشون گاه شماری کنند. آقای ستاره شناس خوش آمدید به برنامه امروز.
ممنونم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان شما. من در خدمتتون هستم. امیدوارم که صحبت ها قابل پسند و قابل قبول قرار بگیره.
حتما امیدوارم که شنوندگان دوست داشته باشن برنامه امروز رو، برای اینکه بعد جالب باشه که بدونیم قبل از این که اصلا تکنولوژی وجود داشته باشه، ساعت هایی که این روزا بهش میگن گرندپاز کلاکس یا واچز که خیلی بزرگ بودن، نمیدونم اون پاندوندو داشتن که میرفت و میومد میتونست لحظه شماری بکنه، قبل از اون تمدن های متفاوت به چه صورت هایی میتونستن لحظه ها رو بشمارن، گاه شماری داشتن؟
خدمت
رو
عرض کنم که اصلا وقتی انسان یعنی به خودش میاد، اولین موردی که باش برخورد میکنه همین زمان بوده، یعنی همین تاریکی و روشنایی. و این تاریکی و روشنایی ناخودآگاه براش وسیله‌ای میشه که در خدمت بگیره تا بتونه به اسرار کائنات و کل به حساب اون چیزی که در نظرش، در مد نظرشه، دنبال بکنه و انجام بده. و اولین موردی که براش پیش میاد همون گذشته زمان در مورد احساس بیداری و تشنگی و خستگی و خواب و گرسنگی بوده، که وقتی که احساس گرسنگی میکرده، این خود به خود نشون دهنده زمان یا صبح بوده یا ظهر بوده یا شب. و وقتی مثلا احساس خواب میکرده، خب قاعدتا وقتی که هوا تاریک میشده میرفته میخوابیده، و وقتی که هوا روشن میشده بیدار میشده. این قضیه به مرور ادامه داشته تا به هر جهت تمدنی پیدا میکنه بشر و پیشرفت میکنه و میاد این برای که بتونه زمانو کنترل بکنه و در دست بگیره، میاد ساعتهای مثلا ساعت شنی، ساعت آفتابی، ساعتهای روغنی، یعنی به مرور این ساعتها رو درست میکنه یا اختراع میکنه که بتونه ازش بهره گیری بکنه برای حساب مقصودش.
بسیار جالبه. ساعت آفتابی رو تا حدی میتونم، برای اینکه توی فیلم هم دیده میشه که مثلا یه چوبو میذارن وسط زمین و نسبت به اینکه سایش در چه موقع از روز کجا میفته تشخیص بدن، بله. که مثلا ظهر یا اینکه بعد از ظهر یا قبل از ظهر و چقدر قبل از ظهر. ولی در کتاب اشاره فرمودین به ساعت‌های آبی، اون به چه صورتی میتونستن ازش استفاده کنن؟
ساعت آبی هم به نوعی این ساعت رو یه ظرف آب قرار میدادن و یه ابزاری روش میذاشتن که مشخص کننده این بوده که مثلا جهتی که همون این تقریبا حالت ساعت آفتابی بوده، شیوه کارکرد این ساعت را از راه پر و خالی شدن ظرفی از آب بود که با چکیدن قطره از یک ظرف و ایجاد یک نیروی محرکه به صورت متناوب یه چرخنده ای رو به حرکت در میاره. بعد مثلا بهتر از اونش ساعت شنی بود. ساعت شنی رو که دیگه حتی امروز هم قابل استفاده است و میبینیم که دو تا به صورت دو ظرف شیشه‌ایه که یه قسمت شن قرار داره، اینو برش میگردونن، زمانی که این چن تخلیه میشه توی اون ظرف دیگرش حدود یک دقیقه زمان بندش کردن. حالا بعضی وقتا ممکنه اون مقدار شن و اون ظرف بزرگتر در نظر بگیرن، تا 3 دقیقه هم اینو میتونستن انجام بدن. بعد ساعت روغنی بوده که میمدن یه ظرف شیشه‌ای رو پر از روغن میکردن، البته روی اون جداره شیشه درجه بندی میکردن و فتیله رو که روشن میکردن به همون اندازه‌ای که فتیله میسوخت روغن کم میشد و اون درجه مشخص کننده یه اون زمانی بوده که گذشته.
یه جورای شبیه 4 عنصری هست که میگن عناصر اصلی تشکیل دهنده این دنیاست: آب و خاک و
آتش و خاک و باد.
بله، یعنی هم سوختنی داشتن، آتش داشتن، هم آب و آفتاب هم فکر کنم یه جورایی به باد یا هوا میتونیم نسبت بدیم.
اونم یه بحث جداگونه است. اون اصلا امروز صحبت از عناصر عرابه اصولا خودش یه علمه و این علم مربوط میشه به ماده و سوخت،
بله.
انرژی،
بله.
که خیلی بحث طولانیه.
بله، امروز وارد بحث اون نمیشیم، ولی شما برای ما بفرمایید که چون کتاب راجع به فرهنگ‌های متفاوت صحبت می‌کنه، کلاً با چند تا فرهنگ با چند آشنا هستیم که از طریقه‌های متفاوت و متعددی لحظه‌ها رو می‌شمردن یا گاه شماری داشت.
ببینین، اولین قوم‌هایی که اومدن زمان رو مشخص کردن یا گاه شما رو مشخص کردن قومایی بودن مثل کلدانیان، بابلیا، سومریان، ابرانیان. اینا تمدنایی بودن که در بیش از 3000 سال قبل علم این کار رو داشتن. شاید یکی از مستندترینش با کتاب تورات بوده که مربوط میشه به یهودیان. کتاب تورات کلن میاد از پیدایش صحبت میکنه. تقویم عبری مبدأش از همون پیدایشه و ما امروز تاریخ تقویم عبری بعد سال تقریبا 5783 هست و اشاره میکنه به پیدایش، اشاره میکنه به، یعنی به نوعی تقویم از همون موقع به صورت کلاسیک شکل میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه در تورات تقویم خیلی مهم بوده. دو تا مورد مهمش این بود که میبایست دستور داده شده بود که میبایست 14 ماه نیسان که مقارن بود با خروج قوم بنی اسرائیل از مصر همیشه به خاطر داشته باشند، و بعدش هم روش هشانه که در ماه هفتم ماه تیشری.
جالبه چون به این ایام هم نزدیک میشیم، جالبه که صحبتش پیش اومد چطوری اصلا شروع کردن به شمارش زمان. درسته که با شب و روز، خب حالا روز رو میتونستن بشمارن و بعد یه جوری سالو مثلا از کجا فهمیدن که چند روزه؟ یا من الان وقتی که نگاه میکنم به کتاب میبینم که مثلا از شما از زمان خیلی قبل از اون شروع کردین گاه شمار اسکندری، اون مثلا به چه صورتی بوده، و بعد از اون گاه شمار ارمنیان بوده. اگه توضیح در اون مورد بدید ممنون میشم.
این توضیح که من آوردم گاه، حالا چرا توضیح گاه شمار عبری رو آوردم؟ این توضیح مربوط به گاه شمار عبری و تاریخش مربوط میشه به حداقل 3300 سال پیش. و این گاه شمار الگویی میشه برای گاه شمارای دیگه. گاه شمار عبری مبدأش آفرینش بوده. هر گاه شمار یه مبدعی داشته. مثلا گاه شمارای دیگه، همین گاه شمار مثلا اسکندری، وقتی که اسکندر میاد اورشلیم رو میگیره، برای خودش اون واقعه گرفتن و تسخیر کردن اورشلیم براش میشه یه واقعه، یه رویداد، و اونجا میان اون تقویم اسکندری رو مینویسند و شروع میکنن به مبدأ گرفتن اون تاریخ و شروع یه تقویم میشه براش. تمام تقویمایی که بوده یک مبدأی داره و میگم تقویم عبری به جهت اینکه یه تقویم قدیمیه و چون هم بر پایه شمسی و قمری محاسبه شده، حالا یه توضیح بدم در مورد شمسی قمری. تاریخ به حساب شمسی به جهت با در نظر گرفتن گردش زمین به دور خورشیده که 365 روز و خورده طول میکشه، و گردش قمری با در نظر گرفتن گردش ماه به دور زمینه. و مبدا تاریخ قمری کی بوده؟ درست زمانی که ماه قرار میگیره بین خورشید و زمین، یعنی ماه نو. شروع ماه همیشه این بوده و خیلی تقویما بر اساس تقویم قمری محاسبه میشده، که البته به خاطر چرخشی که داره زیاد محاسباتش نمیتونه مثلا برای بعضی منظورها دقیق باشه، ولی تاریخ شمسی دقیق تره چون فصلها جابجا نمیشه و شمسی قمری به نوعی شاید کامل تر باشه. و چون تقویم عبری بر مبنای شمسی قمریه، امروز این تقویم هم به عنوان یه تقویم عرفی شناخته شده، هم به عنوان یه تقویم شرعی. یعنی هم رویدادهای مذهبی توش هست، هم رویدادهای به حساب زمانی عرفی.
خب شما اشاره کردید به اولین تقویم هایی که بوده، پس من الان متوجه شدم که شما دارین راجع به تقویم صحبت میکنید که یک جورایی ارتباط پیدا میکنه به تاریخ و یک مبدع گذاشتن برای اون، از اونجا شروع کردن و بعد خب تاریخ مرتب تکرار شده بر اساس اون. آخرین تقویمی که به وجود اومده چی هست؟
آخرین تقویمی که به وجود اومده تقویم باهائی یا تقویم بدی. این تقویم عمرش شاید حدود 167 سال باشه و شخصی به نام سید علی محمد باب که به حضرت اعلی ملقب هست این تقویم رو درست شده. و توی این گاه شمار به حساب هر سال 19 ماه درش گنجینده شده و هر ماه 19 روز هم هست، یعنی هر سال 19 ماه داره و هر ماه هم 19 روزه. حالا این انتخاب عدد 19 رو روایت های زیادی هست، یکیش اینه که به خاطر اینکه برگرفته از لغت بسم الله الرحمن قرآن، چون تعداد حروفش 19 عدد هست عدد 19 رو انتخاب کردن. یکی دیگش هم اینه که با در نظر گرفتن ارزش از ابجد کلمه حی که همون 18 است، به نوعی در جایگاه 18 تن از مؤمنین و پیروان اولیه باب بوده که همراه با خودش 19 نفر می شدن و روی این از این عدد 19 هم اینجا انتخاب کردن. البته روایات های دیگه ای هم هست. برجد این تقویم جوانترین تقویمیه که امروز قابل استفاده برای بهایی ها هست و خودشون این تقویم رو استفاده می کنن.
در فرهنگ ها و تمدن های متفاوت خیلی وقتها پیش اومده که به خاطر اینکه در یک مکان با هم دیگه همزمان زندگی میکنن، اینا تحت تأثیر فرهنگ همدیگه قرار گرفتن. مثلا یهودیان با زرتشتیان در دوران کوروش بزرگ زندگی میکردن و یه مقدار خیلی زیادی میتونیم ببینیم که خیلی تشابه هست بین فرهنگ ها. در این حال یهودیانی بودن که در مصر و بابل زندگی کردن. آیا از نظر تقویم و به قول شما گاه شماری تشابهی دیده میشه در فرهنگ ها که به نوعی بشه گفت مثلا از همدیگه یاد گرفتن یا با همدیگه اون روزها رو گرامی داشتن یا نه؟
100%. به خاطر اینکه ببینی وقتی که یه قوم به وجود میمد برای خودش یه تمدنی داشت، این تمدن میبایست تاریخ داشته باشه، میبایست تقویم داشته باشه. تقویم برایشون خیلی مهم بود. مسئله تقویم یه مسئله نجومی هم بود که باش میمدن پیشبینی هم میکردن. پیشبینی مثلا ستاره شناسا میمدن پیشبینی میکردن که چه زمانی برای مثلا حمله خوبه. حالا ممکن بود در نظر بگیرن که مثلا چه فصلی خوبه. خب اون یه چیز طبیعی بود که از طبیعت استفاده میکردن چه فصلی مثلا حمله بکنن که دچار باد و بارون و سرما و گرما نشه. هر تمدنی برای خودش یه تشکیلاتی به این صورت رو داشته و وقتی که یه قومی میمده توی یه تمدن دیگه برای که بتونه هویت خودش رو حفظ بکنه، تاریخ و فرهنگ خودشونو وقتی میدیدن که مثلا در مورد ممکنه مورد خطر قرار بگیره و مورد نابودی قرار بگیره، از این رو میمدن رویدادهای خودشونو تو همین تقویمای خودشون حفظ میکردن خاطری که بتونن هویت خودشونو نگه دارن. کما اینکه یهودیان هر جا رفتن تو خیلی از کشورها رفتن مقیم شدن و زندگی کردن و شاید هزاران سال، 2000 سال، 3000 سال موندن و یه جهتش این که خودشون رو حفظ کردن به خاطر این بود که اون رسومات خودشون، آیین‌های مذهبی خودشون که در تقویم ذکر شده بود رو حفظ کردن.
تا دقایق دیگر برمیگردیم. شنوندگان عزیز ازتون خواهش میکنم که با ما باشید. خب شنوندگان عزیز، به قسمت دوم برنامه امروز دنیای ما جامعه ما خوش آمدید. برای شما عزیزانی که در این قسمت از برنامه ها به ما ملحق شدید، عرض کنم که در خدمت مهمان عزیز آقای یوسف ستاره شناس هستم که ایشون نویسنده کتاب انطباق لحظه ها و همچنین بنیانگذار سایت 7 دریم هستند. قبل از اینکه بریم سراغ آگهی های بازرگانی، با آقای ستاره شناس صحبت میکردیم راجع به اینکه چه گاه شمارهایی وجود داشته قبل از اینکه ساعتهای امروزی به وجود بیاد و ایشون اشاره فرمودن به اینکه از طریق نور خورشید ساعتهای آفتابی بوده، ساعتهای شنی بوده، ساعتهای سوختنی بوده و همچنین ساعتهای آبی که در اون زمانهای قدیم از اینها استفاده میشده برای اینکه غیر از شب و روز که در واقع مشخصاً یک روز جدید رو تخمین می‌زدن، بشه در طول روز هم یا در طول شب هم بشه شاید دقایقی رو بشمارن و از این طریق بتونن گاه شماری برای خودشون داشته باشن. و بعد صحبت رو ادامه دادیم به روی تقویم‌های متفاوتی که وجود داشته و بر اساس چه مبدعی چه تقویم‌هایی ساخته شده. اشاره فرمودن که آخرین تقویمی که در دست هست مربوط میشه به تقویم بهاییان و فکر میکنم که هنوز قسمت این که تقویم های اولیه کدوم ها بودن و مربوط به چه تمدن هایی بودن کامل نشده. بفرمایید آقای ستاره شناس توضیح میدادید.
ممنون. اصولا پیدایش تقویم مقارن بوده با مبدع یک رویداد مهم و در زمان گذشته مثلا یه پادشاه وقتی به سلطنت میرسیده برای خودش یه تقویمی ایجاد میشده، یعنی خود به خود یا ایجاد میکردن یا دستور میداده که مبدع تاریخی قرار بگیر. ما توی این مبدع ها تقویم های خیلی مهم و قدیمی داریم که البته الان خیلی هاش منسوخ شده ولی بعضی هاش هم هنوز پیروانی داره که نگر داشتن. تقویم هایی که منسوخ شده، یکیش تقویم مال بابلی هست. این تقویم رو توسط بختالنصر در زمان اون این تقویم تدوین شد. بعد مثلا یه رویداد دیگه داشتیم به نام گاه شمار المپیاد، به خاطر برگزاری اون مسابقات المپیاد که در یونان انجام شد یه تقویم هم به این صورت تدوین شد. بعد تقویم های دیگه هست، مثلا مال ارامنه است، اونم یه تقویم قدیمیه که یکی از اصیلترین اقوام، چون ارامنه یکی از اصیلترین اقوام آریایی هستند و این تقویم شاید 2000 سال قبل از میلاد شکل گرفت و اونم به جهت مسائلی که پیش اومده بود با مهاجرت‌هایی که ارامنه کرده بودند، ادغام شدن چندین قبیله و یکی شدن چندین قبیله به صورت، البته بعدها دو قبیله بیشتر قدرت نداشتن، این دو قبیله اتحاد مقتدری با هم به هم زدن و با نام هایاساوابا که به سرپرستی یه شخصی به نام هایک جد اسطوره‌ای ارامنه است، از اون موقع اینا هم تقویمی رو برای خودشون تدوین کرد. و تقویم های دیگه هم هست که مهمه، تقویم مثلا مال کردا هست، کردا هم برای خودشون تقویم دارن و تعداد تقویم ها که تو این کتاب اومده، البته تقویم گاه شمال زرتشتی ها هست، جلالی هست، حتی تقویم شاهنشاهی هست، مال هخامنشیان هست و تعداد 19 تا تقویم هست که از این 19 تا شاید کمی بیشتر از نصفش هنوز رایج. و البته خب میگم جزئیات خیلی زیاده، حالا من فکر کنم اگه به بخشای دیگم برسیم بپردازیم بد نیست.
خیلی جالبه که شما تمام این تقویم ها رو یا گاه شمار ها رو در یک کتاب، در یک مجموعه جمع کردین و عزیزان اگر که علاقمند باشن میتونن فقط با تهیه یک کتاب به چگونگی و طرز کار و کاربرد تمام تقویم ها. چند تا فرهنگو بهش اشاره کردیم توی کتاب؟
19 تا تقویم، به عبارتی 19 تا تمدن، 19 تا تاریخ که از شاید بالای 4000 سال پیش این تمدن‌ها به وجود اومده بودند و که البته امروز فقط بعضیاشون اسمشون به جا مونده، ولی کم و بیش تقویماشون به صورت سنتی استفاده میشه بعضیاش. البته
بسیار جالب. خب آقای سلطان، اسم کتاب رو گذاشتید تطابق لحظه ها و معلوم جالبه که بدونم که چجوری لحظه ها با هم دیگه تطابق پیدا کردن. منظورتون از این واژه‌ای که برای عنوان کتاب، اسم کتاب پیدا کردین چی بوده؟
ببینین، یه بخش دیگه از این کتاب که هنوز چاپ نشده، این تقویم 220 سال تقویمه، 220 سال تقویم چارگانه است، یعنی اسمشو گذاشتیم تقویم چارگانه، که شامل تقویم شمسی، قمری، میلادی و عبریه. از سال 1900 این چهار تقویم اومده و تا سال 2120، یعنی یه چیزی حدود 220 سال تقویم، یعنی ما تا یه چیزی حدود 100 سال آینده تقویم رو داریم و اینا در مقام مقایسه قرار گرفته. یعنی شما میتونید تاریخ تولد خودتون رو توی این تقویم پیدا بکنید و به فارسی پیدا کنید، به میلادی به دست بیارید، به قمری به دست بیارید، به عبری به دست بیارید. و از این نظر اسم اینو در نظر گرفتم انطباق، یعنی تطبیق دادن این تقویم هاست. و این یه بخشیه که هنوز تون حقیقتش وقت و زمان بیشتری رو میطلبه، میبایست بیشتر روش کار بشه. من هنوز اینو چاپ نکردم، به امید خدا وقتی این بخش انگلیسی آماده بشه سعیم بر اینه که این تقویم هم در کنار اون کتاب انگلیسی انطباق لحظه به چاپ برسونم. البته یه بخش دیگه توی این کتاب هست، بخش فصل چهارمشه. اینجا ما اومدیم یه مقایسه دیگه هم انجام دادیم، یعنی یه حالت تطبیق شاید در نظر گرفته بشه. از سال 1900 تا سال 2000 و از سال 1900 تا سال 2020 مهمترین رویدادهای مهم جهان که اتفاق افتاده تو این 120 سال جمع‌آوری شده. بازم شما میتونید بیاید نگاه کنین تاریخ تولد خودتون رو، ببینین اون ماهی که به دنیا اومدین چه اتفاق مهمی اتفاق افتاده. این خودش به نوعی جذابه که اون زمان تولدتون یا مثلا زمان فارغ التحصیل شدنتون چه اتفاقایی در اون سال اتفاق افتاده، که ما این کتابو تا سال 2020، یعنی تقریبا تو اون بحبه کرونا دیگه اینو اطلاعاتش رو جمع کردم و به صورت یک کتاب درش آوردم. و کلن کتاب تو 5 فصل هست. فصل اولش مربوط میشه به گاه شمارا که گفتم تعداد 19 تا گاه شماریه و توضیحاتی هست با نام نجوم قبل تکنولوژی، یعنی همون قبل از اینکه اصلا تکنولوژی شکل بگیره یا تمدن ها شکل بگیرن بشر اصلا چجوری با این طبیعت از نظر زمانی خودشو تطبیق داده. بعد فصل دوم توضیحاتی میاد در مورد سالهای کبیسه، چگونه کبیسه رو محاسبه میکنن، سالهای قمری، توضیحات سالهای قمری اومده، توضیح در مورد سالهای شمسی و همچنین در مورد اوقات شهری. و البته یه قسمت دیگه‌ش هم مشتمل شده بر استخراج تقویم، چون بدونید امروز دیگه تقویم بخوان استخراج بکنن نمیشینن محاسبه کنن مثل سابق، چون سابق مثلا تقویم یک سال یکی که استخراج میکرد همیشه هم ذکر میشد که مثلا اسمش به عنوان کسی که تقویم امسال استخراج کرده کیه، ولی امروز دیگه اینجوری نیست. امروز دیگه راحت میشینن با کامپیوتر این محاسبات انجام میدن و از خیلی سالهای قبل هم میتونن محاسبه کنن، حتی سالهای بعد هم میتونن محاسبه کنن. مثال ما در مورد تقویم هجری که چجوری میتونن اینو با بدون استفاده از کامپیوتر با یه قلم و کاغذ بشینن تقویم هجری رو استخراج کنن. بعد یه فصل دیگهش چون مربوط میشه به آیین‌های مذهبی در تقویم، یه بخش دیگه‌ش هم شامل این آیین‌های مذهبیه. بعدش هم فصل چهارم که رویدادهای مهمه. فصل پنجم هم مربوط میشه به همون جداولی مال انطباق 220 سال تقویمه که توضیحاتی در موردش اومده، فقط یه توضیحات و راهنمای استفاده از جدول گاه شمار. کتاب به نظرم یه کتاب مفیدیه، چون این کتاب غیر از اینکه در مورد تقویم داره صحبت میکنه، به نوعی داره در مورد تاریخ اقوام مختلف صحبت داره میکنه. ما حتی تقویم سرخپوستان که به نوعی برای خودشون تمدنی داشتن و قومی بودن، اینکاها و دیگران که در امریکای به حساب جنوبی و امریکای مرکزی زندگی میکردن، در مورد این تقویم های اینا هم صحبت شد. به هر جد میگم هم در مورد تاریخ هم در مورد علم، یعنی یه کتابیه که هم علمیه هم تاریخی و به زبون ساده هم بیان شده که قابل درک برای همه باشه. یعنی درست خیلی پرفشنالی، مسائل پرفشنالی توش هست، ولی به صورت خیلی ساده بیان شده که قابل درک باشه.
بسیار بسیار ممنون. البته سوالی که به نظرم اومده شاید در ارتباط با کتاب نباشه اصلا، ولی ساعت به این شکلی که این روزها هست اولین پایه‌گذاریاش در کدوم فرهنگ گذاشته شد و به اصطلاح کدوم قوم یا ملیتی بودن که اولین، الان این روزها ساعت‌های سوئیسی خیلی معروف هستن، ولی اولین ساعت‌ها در چه زمانی بود و چه ملیتی شروع کردن که این به این شکلی که الان ما لحظه ها رو میشموریم قشنگ بتونن گاه شمار داشته باشن؟
به ساعت ها خدمت رو عرض کنم که اروپایی ها ساعت رو به نظرم، من زیاد حقیقت رو این قضیه مطالعه نکردم، ولی تا اونجای که خاطرم هست ساعت اروپایی ها به حساب اختراع کردن و این اختراع البته مثل امروز نبود. قبلا ساعت ها کارخونه ای بود، یعنی توش چرخنده و به حساب عقربه و اینا رو کار گذاشته بودند، ولی امروز دیگه میبینیم که ساعت‌ها حتی اتمی هم هست و ساعت‌های دیجیتالیه، ساعت‌هایی که دیگه اون مفهوم اون ساعت مچی امروز فقط اگر استفاده بشه به نظر و یا عادت برای نسل ما یا یه شاید نمایش مد باشه، ولی دیگه امروز ما داریم میبینیم که با همین تلفن‌های همراه ما ساعت هم داریم و همه جا وقتی کامپیوتر رو روشن میکنیم ساعتش رو نشون میده، تو ماشین نشستیم ساعت داره تمام. امروز دیگه به خصوص به صورت دیجیتالیه من فکر کنم دیگه اون ساعتهایی که عنوان ساعتهای کارخونهیه فقط جنبه یه چیزای موزهی و یه جنبه به حساب ارزش بیزینسی داره ساعتها.
بله.
ساعتهای قدیمی البته.
دقیقا همینطور هست. خب آقای ستاره شناس، اگر که کسی علاقمند باشه که این کتاب رو تهیه بکنه چطور میتونن تهیه بکنن؟ شما اینو در جایی به خصوصی یا فقط توی آمازون میفروشید؟
من حقیقتش بتونم یک کتاب یه تعداد محدودی چاپ کرد و این کتاب رو در اختیار شرکت کتاب هم قرار دادم و حالا دوستانی که بخوان کتاب رو با امضا بگیرن میتونن به آدرس ایمیل من ایمیل بزنن، من براشون کتاب رو میفرستم.
اگه دوست دارین بفرمین ایمیلتون رو پس.
به نام آدرس ایمیلم هست ستاره‌شناس@yahoo.com.
ستاره‌شناس@yahoo.com. دوستان اگر که علاقمند هستین کتاب رو با امضای خود نویسنده دریافت بکنید، میتونید برای آقای ستاره شناس ایمیل بفرستید و در غیر این صورت میتونید سریع به شرکت کتاب بزنید، کتاب رو از نزدیک ببینید. بسیار جالبه، روی جلد کتاب عکس در واقع میشه گفت ماهای متفاوت که هر کدوم
عکس یه سوبر فلکیه،
سوبر فلکی. بیشتر بله. توضیح بدین لطفاً راجع به عکس.
عکس کتاب دو تا مثلث، یکیش از گذشته میاد یکیش از آینده، توی پشت میان دو تا به هم متصل میشن و زمان حال رو تشکیل میدن. این طرح خودم کشیدم و به نوعی رو کهکشان مشخص کننده یه صور فلکی هاست که نشون دهنده همون زمان و ستاره ها و حالا این تر. البته من کتاب دیگه ای در دست دارم که امید خدا دارم روش کار میکنم، اونم برای خودش یه صحبت دیگه ای داره
انشالله. بسیار ممنون. ما به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم، ازتون تشکر میکنم که امروز با ما بودین و کتاب بسیار جالبی که فرصت داشتیم راجبش صحبت بکنیم و یاد بگیریم که کتاب راجب چی هست. ممنونم از شما.
منم خداحافظی میکنم باز.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، از همگی شما عزیزان هم خداحافظی میکنم تا برنامه یه هفته آینده. روز خوش و خدا نگهدار.
دنیای ما، جامعه ما.
Our world, our community with Debbie Amini.